خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چین.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوشه چینم شادم از پیشه خوشه چینی رمز شادی بخون از جبینم
به نام خدا سلام بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه به بهانه تقدیم برنامه خوشه چین از رادیو اقتصاد در خدمت شماییم. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان با ما همراهی کنید. خوشه چین رادیو اقتصاد رو برای دریافت آخرین اطلاعات و آگاهی ها در حوزه های مختلف کشاورزی میتونید هر هفته روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 شنونده باشید. سامانه پیامکی 30036 37 مسیر ارتباطی شما با این برنامه است. لطفاً اگر نظر یا حتی انتقاد پیشنهادی هم داشتید ما رو از داشتن این نظرات و پیشنهادات بی‌بهره نگذارید. میدونید که برنامه خوشه چین همیشه تلاش داره جدیدترین ها رو تهیه بکنه و در اختیار شما دوستان خوبم قرار بده. موضوعی که برای این هفته در نظر گرفتیم شاخصهای انتخاب روشهای نوین آبیاری. یعنی اگر بخواید شما روشهای آبیاری رو انتخاب بکنید متناسب با شرایط منطقیتون به چه نکاتی باید توجه بکنید. اگر مایل هستید که آب رو درست استفاده بکنید، بهره برداری مصرف آب رو افزایش بدید در یک منطقه خاص، اینکه از چه دستگاه‌ها، تجهیزات و وسایل استفاده بکنید، قبلاً باید بدونید که چه نکاتی رو باید مورد توجه قرار بدید. در این برنامه قصد داریم راجع به این نکات صحبت بکنیم با حضور آقای دکتر رضا پیرتاج، متخصص آبیاری. پس با ما همراه باشید. سلام می‌کنم خدمت آقای دکتر رضا پیرتاج.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. خیلی خوش اومدید مجدداً به برنامه خوشه چین.
بسیار متشکرم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، همونطور که شنیدید به عزیزان و شنوندگان هم عرض کردم براشون که ما قصد داریم در مورد شاخصهای انتخاب روشهای نوین آبیاری صحبت کنیم. منتها وقتی که میگیم آبیاری یک تعریف عمومی اگر ابتدا ازش ارائه بدیم فکر میکنم مناسب باشه.
آبیاری یک تعریف کلی داره. به این مفهوم که استفاده از گردش آب در طبیعت و روشهای استفاده از گردش آب در طبیعت برای تولید محصولات کشاورزی.
درست.
این مفهوم کلی آبیاری.
خب حالا مفهوم جزئی هم داره آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. مفهوم جزئیش دیگه مربوط میشه به انواع مختلف سیستم‌های آبیاری.
خب پس از همینجا وارد این بحث بشیم. ببینید در روش‌های آبیاری مسائل مختلفی هست که تأثیر گذاره. من باز اینجا هم یه چند تا نمونهش رو میگم که بقیهش رو هم از قول شما بشنویم. این رو هم از این نظر عرض میکنم که شنوندگان ما آماده باشن بدونن در بستر طول بحثمون با چه مواردی ممکنه که برخورد بکنن. بحث اقلیم رو، خاک و آب، نوع محصول، نوع آبی که وجود داره و چیزهایی از این قبیل، مسائلی هستن که تاثیرگذاری میکنن در انتخاب روش آبیاری. میخوایم که این مسائل رو بهش بپردازیم و در هر مورد صحبت بکنیم و توصیه های شما رو بشنویم.
موضوعات مهم و اساسی رو شما مطرح فرمودید، ولی خب موضوعات دیگه هم مطرح هستن، مثل کیفیت آب.
بله.
و کیفیت آب یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری نوع سیستم آبیاری میتونه باشه، یا دسترسی به منابع مالی توسط کشاورز.
بله.
که از سیستم آبیاری بتونه استفاده بکنه که بازگشت مالی براش داشته باشه.
درسته. خب از اقلیم پس شروع بکنیم. اقلیم به چه صورت میتونه در انتخاب روش‌های آبیاری برای ما مؤثر باشه، به خصوص روش‌های نوین آبیاری؟
اقلیم به معنی عوامل متفاوتیه، یعنی خاک جزء اقلیم یک منطقه است، آب و هوا جزء اقلیم یک منطقه است. یعنی اقلیم تعریف جامعی از تمامی عناصری هستش که داخل یک منطقه وجود دارن. خب. اگر بخوایم به آب و هوا اشاره بکنیم، برخی از روش‌های آبیاری هستن که نسبت به بعضی از پارامترهای آب و هوایی تأثیر پذیرن، مثل روش‌های آبیاری بارانی. اگر ما بخوایم روش آبیاری بارانی درستی رو استفاده بکنیم، مسلماً بایستی در آب و هوایی از اون روش استفاده بکنیم که بادخیزی منطقه کم باشه، وگرنه توزیع آب روی سطح خاک دچار مشکل میشه و ممکنه یکی از گیاهان در یک جایی از مزرعه آب زیادی دریافت کرده باشه ولی در جای دیگه از مزرعه آب کمی دریافت کرده باشه. دمای هوا یکی از عوامل آب و هوایی بسیار مهمه. بنابراین ما در نقاطی که بادخیزی وجود داره، دمای هوا زیاده، هر چقدر آب رو بتوانیم نزدیکتر به نقطه مصرف گیاه مدیریت بکنیم مطلوب تره.
بله. خب پس در بحث اقلیم ما آب و هوا، دما و باد، مورد دیگه باقی میمونه تو این قسمت بخوایم بهش
بارندگی ها. بارش ها، شکل بارش ها، اینها در انتخاب نوع سیستم آبیاری تأثیر گذاره و یا نحوه طراحی سیستم های آبیاری تأثیر گذاره.
درسته. آقای دکتر، میزان بارش و حتی پراکنشش قطعا به صورت کامل که قابل پیش بینی نیست. اینها چقدر میتونه مؤثر باشه در انتخاب روش های آبیاری؟
ما اگر بخوایم یک روش آبیاری مناسبی رو انتخاب بکنیم، فرض بفرمایید که روش آبیاری کامل میخوایم انجام بدیم یا آبیاری تکمیلی میخوایم انجام بدیم در یک مزرعه.
خب.
بنابراین ظرفیت انتقال سیستم بسیار مهم میشه. اگر آبیاری تکمیلی بخوایم انجام بدیم، آبیاری تکمیلی که کشاورزان در بسیاری از مناطق خشک ایران دارن انجام میدن، به این مفهومه که کشاورز یک یا دو مرحله آبیاری میکنه گیاهش رو، در مراحل حساس آبیاری انجام میده. خب سیستمی که طراحی میشه نیاز به ظرفیت انتقال بالای آب نداره، چون برای یک آبیاری یا دو آبیاری در فصل رشد استفاده میشه. و یا اینکه سیستمی پورتابلی میتونه استفاده بشه، یعنی سیستمی که از یک نقطه باز بشه به نقطه دیگه‌ای بسته بشه و آبیاری رو انجام بده. ولی اگر بخوایم آبیاری کامل انجام بدیم، سیستم‌ها معمولاً بایستی ثابت باشه.
درست. بسیار عالی. متشکرم. دوستان خوبم، برمیگردیم مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
شما شنوندگان میشنوید صحبت‌های من ناصر نوروزی رو با آقای دکتر رضا پیرتاج متخصص آبیاری در مورد شاخص‌های انتخاب روش‌های نوین آبیاری. لحظاتی قبل در مورد اقلیم و نحوه تأثیرش در انتخاب این روش‌ها صحبت‌هایی رو در خدمت شما دوستان عزیزان داشتیم. در این قسمت از برنامه می‌پردازیم به انرژی و تأثیرش به عنوان یک شاخص در انتخاب روش‌های آبیاری. خواهش می‌کنم آقای دکتر.
دسترسی به منبع تأمین انرژی نکته کلیدی در انتخاب نوع سیستم آبیاری نوین خواهد. برای مثال سیستم‌های آبیاری تحت فشار نیاز به پمپ دارند که این پمپ مصرف انرژی بالایی داره. بنابراین یک کشاورز بایستی در این گونه سیستم‌ها دسترسی به معمولاً برق داشته باشه و یا دسترسی ارزان به سوخت داشته باشه که بتونه فشار لازم رو برای سیستم آبیاری تأمین بکنه. البته در بعضی از مناطق که یک دشت در کنار یک ارتفاع نزدیکی قرار گرفته، یعنی مزرعه کشاورز در کنار یک ارتفاع نزدیکی قرار گرفته، ممکن از همون ارتفاع بشه برای تأمین فشار لازم استفاده کرد برای سیستم تحت فشار، ولی این عمومیت نداره. بنابراین انرژی یک عامل تصمیم گیری در نوع استفاده از سیستم آبیاری است.
درسته. یه نکته ای رو آقای دکتر البته به صورت گذرا ازش سریع عبور کردیم. ببینید سیستم آبیاری نوین الزاماً مترادف با تحت فشار نیست. خب بخوام که یک مثالی داشته باشیم، یه توضیح بدید که یک سیستم چطور ممکنه که نوین باشه ولی الزاماً تحت فشار هم نباشه.
برخی از سیستم های آبیاری هستن به نام سیستم های آبیاری سطحی که کشاورزان به اون آشنا هستن، مثل سیستم های آبیاری جوی و پشته.
درست.
که ملاک های طراحی خاص خودشون رو دارن. در هر منطقه امکان استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار وجود نداره، به خصوص در مناطقی که بادخیزن یا دسترسی محدود به منبع انرژی دارند یا منابع مالی محدود در اختیار کشاورز هست. سیستم های آبیاری سطحی استفاده میشه. البته خب کشاورزان در مناطق مختلف با تجربه چندین ساله خودشون و با تجربه پدران خودشون متوجه شدند که ابعاد سیستم آبیاری سطحیشون بایستی به چه شکل باشه، ولی برای یک طراح و یک برنامه ریز منابع آب لازمه که قادر باشه سیستم آبیاری سطحی رو بر اساس روابط اثبات شده و معتبر بین المللی شبیه سازی بکنه تا بتونه الگوی کشتی رو برای یک منطقه توصیه بکنه و یا اینکه منبع آبی رو تخصیص بده به یک مزرعه خاص. خب آبیاری سطحی روابط و معادلات طراحی خاص خودش رو داره، مثل اینکه فاصله جویها از هم بایستی چقدر باشن، طول جویها چقدر بایستی باشه، انتهای جویها بسته باشه یا باز باشه و جریان آب داخل جویها به صورت قطع و وصلی باشه و یا پیوسته باشه. بنابراین چون از معادلات نوین و روش‌های نوین و بعضاً تأسیسات نوین برای آبیاری سطحی استفاده میشه، آبیاری سطحی هم مسلماً یک آبیاری نوین میتونه باشه.
خب برخلاف آن چیزی که به نظر میاد، الزاماً روش‌های آبیاری نوین ممکنه که مجهز به دستگاه‌ها و تجهیزات خاص و پیچیده نباشن. حتی روش‌های ساده هم ممکنه اگر با محاسبات دقیق علمی انجام بشن آبیاری نوین محسوب بشن.
بله همینطور.
راجب منابع مالی آقای دکتر می‌خوایم صحبت کنیم که اینها به چه صورت میتونه در انتخاب روش‌های نوین آبیاری تأثیر گذار باشه، اما برمیگردیم مجدد راجب این موضوع صحبت خواهیم کرد.
Thank you.
دوستان خوبم، همچنان در مورد شاخص‌های انتخاب روش‌های آبیاری نوین با شما صحبت می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر رضا پیرتاج، متخصص آبیاری هستیم. آقای دکتر، راجب منابع مالی، اینها به چه صورت می‌تونه تأثیرگذار باشه؟
برخی از روش‌های آبیاری هستن که جزء روش‌های نوین آبیاری هستن، از جمله روش‌های آبیاری تحت فشار که برای استقرار سیستم‌ها در مزرعه نیاز به سرمایه گذاری نسبتاً زیادی هستش. البته کشورهای مختلف طبق سیاست گذاری هایی که برای تولید محصول دارند، یارانه های دولتی رو در اختیار کشاورزان قرار میدن که کشاورزان بتونن راحت تر سیستم های نوین آبیاری رو در مزارع خودشون به کار بگیرن. خب این یارانه ها ممکنه که دو جنبه داشته باشه. یک، آیا در مزرعی که مناسب اون نو سیستم آبیاری هستش واقعا یارانه بهش داره تعلق میگیره؟ دوم اینکه این یارانه چقدر با تفکرات و سیستم هایی که کشاورز از گذشته با اون آشنا بوده همخوانی پیدا میکنه؟ یعنی فرض بفرمایید کشاورزی در منطقه آبیاری سطحی به روش فرض بفرمایید که نواری انجام میداده، یونجه کاری داشته، حالا قرار آبیاری بارانی انجام بده. این آبیاری بارانی چقدر خصوصیات منطقه رو مد نظر قرار داده و مطالعات پایه طراحی یک سیستم آبیاری نوین مسلماً هزینه‌های زیادی داره و منابع مالی زیادی رو میطلبه که اگر اون منابع تأمین نشه امکان داره که سیستم آبیاری نوین به جای اینکه راهگشا باشه برای کشاورز، کشاورز رو با معضل بهره برداری مواجه بکنه.
مشکل دارتر بکنه.
برخی کشاورزان با این موضوع مواجه هستن در کشور.
بله. خب پس میطلبه که مطالعات خاص و لازم هم در این زمینه انجام میشه که همراه با منابع مالی در جهت درستی به کار گرفته بشه.
حتما همینطور.
راجب به اصطلاح خاک، آب، نوع محصول، اونا هم به تفکیک بپردازیم بهش آقای دکتر پیرتاج.
خواهش میکنم. بعضی از گیاهان هستن که به غرقاب شدن حساسیت دارن. مسلماً بایستی برای این نوع گیاهان روش خاص آبیاری مد نظر قرار بگیره. یعنی نوع گیاه، نوع توسعه ریشه گیاه، مقدار توسعه ریشه گیاه در انتخاب نوع آبیاری مؤثره. و یا حتی سطح برگ گیاه. ما اگر گیاهانی داشته باشیم با سطح برگ بزرگ، اگر روی اینها آب بپاشیم، یعنی آبیاری بارانی انجام بدیم، مقدار زیادی از این آب به وسیله برگا تبخیر میشه و در دسترس گیاه قرار نمیگیره. خب توی این نوع گیاهان معمولا آبیاری رو در زیر پوشش گیاهی انجام میدن، مثلا روش‌های
پای بوته بستن.
بله، روش‌های نوین‌تر مثل روش‌های تیپ یا روش‌های آبیاری زیرسطحی‌ها.
درسته. خب این در ارتباط با نوع محصول. اگر بخوایم خاک رو هم از این جنبه به اصطلاح بهش نگاه بکنیم، خود خاک چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خاک‌هایی هستن که نسبت به سله زدن حساسیت دارن. یعنی اگر که ما آبیاری فرض بفرمایید بارانی انجام بدیم، در اونها به دلیل ضرباتی که به خاک خورده میشه امکان سله زدنش بیشتر میشه. و یا خاک هایی هستن که سدیمی هستن، یا آب هایی هستن که سدیمی هستن. این نوع آب ها و یا خاک ها پراکندگی ذرات خاک رو در پی خواهند داشت و بنابراین نفوذپذیری آب در خاک رو تحت تاثیر قرار میدن. خاک هایی هستن که شور هستن یا آبهایی هستن که شور هستن. این نوع خاک ها و یا این نوع آب ها بهتر اینه که از روش های استفاده بشه که نیاز آبشویی خاک به راحتی تأمین میشه و فرونشت عمقی از ریشه گیاه اتفاق میفته. یعنی محیط ریشه در یک تعادل املاح مناسب قرار میگیره.
برای هر کدومشون میتونیم مثالی بزنیم؟ مثلا برای بارانی خب بگیم که برای این خاک مناسب هست یا نیست، تیپ مثلا برای این خاک مناسب هست یا نیست، زیر سطحی مناسب چه خاکایی هست، اینا رو میتونیم مصداقایی رو براش داشته باشیم.
برای مثال برای آبیاری زیر سطحی رو من مثال میزنم خدمت شما که شاید یکی از انواع آبیاری هایی باشه که در گذشته هم در ایران استفاده میشده، مثل آبیاری کوزه‌ای.
بله.
خب این آبیاری زیر سطحی برای این تعریف شد که تبخیر از لایه سطحی خاک کاهش پیدا بکنه، استفاده از علفخوش‌ها و استفاده از سموم گیاهی کاهش پیدا بکنه. موارد مختلفی مد نظر بود که این سیستم طراحی شد، ولی خب این سیستم چالش‌هایی هم به همراه خودش داشت. مثلا در خاک‌هایی که بافت نسبتاً سنگین دارند، یعنی رس اونها غلبه می‌کنه بر میزان شن اونها، آبیاری زیر سطحی باعث میشه که صعود مویینگی در خاک افزایش پیدا بکنه و نمک در لایه سطحی خاک تجمع پیدا بکنه. در اثر یک بارندگی سنگین در فصل بارش نمک تجمع پیدا کرده در لایه سطحی خاک به ریشه نفوذ میکنه و گیاه رو به شدت دچار تنش خواهد کرد. بنابراین بایستی مد نظر قرار داد چه نوع آبی رو برای مثال در آبیاری زیر سطحی داریم استفاده قرار میدیم و یا چه بافت خاکی براش وجود داره.
درسته. من از فرمایشات شما اینطور استنباط میکنم که اگر آب ما مثلا ایسی بالایی داشته باشه یا نمک و املاحش بالا باشه، درسته، بخوایم در سیستم های زیر سطحی استفاده بکنیم، به دلیل همون صعود مویینگی نمک ها به سطح منتقل میشن و در اثر یک بارش دوباره اینا بر میگردن، ریشه رو در معرض خودشون قرار میدن و باعث آسیب میشن.
همینطوره، نیاز به مدیریت خاص خودش داره. درسته. در شرایط
پس دوستان و عزیزان باید به این نکته توجه داشته باشن که آبیاری زیر سطحی رو میخوان انجام بدن، حتما به این نکته توجه داشته باشن که چنین اتفاقی نیفته که نهایتا ضرر زیانش بیشتر از استفادهش خواهد بود. خب در ارتباط با آب چه نکات دیگه ای باید توجه کنیم یا آب به چه صورت میتونه تأثیر بذاره در انتخاب روشمون؟
میزان آب در دسترس و حقابه کشاورز تأثیر مهمی داره بر نوع انتخاب سیستم آبیاری. بعضی از سیستم های آبیاری به نوعی هستن، سیستم های آبیاری نوین، مثل آبیاری سطحی نوین که آبیاری کم فشار یکی از انواع آبیاری های سطحی نوینه که دبی زیادی لازم دارند، یعنی حجم آب زیادی بایستی در دسترس کشاورز باشه که کشاورز بتونه آب رو به تعریف عامیانه خودش آب رو راه ببره داخل مزرعه، آب در مزرعه حرکت بکنه، روی سطح خاک حرکت بکنه. اگر که کشاورزی حجم آب زیادی در لحظه مشخصی در زمان مشخصی در اختیار نداشته باشه، مسلماً نمیتونه از روش‌های آبیاری سطحی نوین به خوبی استفاده بکنه. مجبوره که بره از روش‌های آبیاری خرد یا آبیاری‌های تحت فشار استفاده بکنه.
درسته. پس در واقع محدودیت آب هم یه جور باعث میشه که ما رو بکشونه، عملاً اینطوری هستش دیگه، از سیستم ها روش‌های جدید یا نوین یا تحت فشار استفاده کنه برای حل مشکلش. خیلی متشکرم آقای دکتر. من میخوام بحث پایانی رو هم اختصاص بدیم به یکی از گرانبهاترین تجربیاتی که در کشور برای آبیاری استفاده میشه. البته وقتمون هم متاسفانه کم است، ولی ارزشش رو داره که بهش بپردازیم. برمیگردیم دوستان و در خدمت شما خواهیم بود با بحث آبیاری به صورت بومی. آقای دکتر پیرتاج، متخصص آبیاری. آقای دکتر، ما همطور که در مورد شاخص‌های انتخاب روش‌های نوین آبیاری صحبت می‌کنیم، می‌تونیم بگیم که روش‌های به اصطلاح بومی، اون روشی که سالیان سال در یک منطقه مرسوم بوده و ازش استفاده میشه، اینها چطور میتونن در نوین سازی یک روش آبیاری مؤثر باشن؟
سامانه‌های نوین آبیاری دو بخش عمده دارن. یکی مدیریت نوین آبیاریه، یکی تأسیسات نوین آبیاریه.
درست.
ایرانیان از گذشتگان دور سابقه طولانی و درخشانی در بحث مدیریت آبیاری به نحو مناسب در مناطق خشک داشتن. برای مثال در سمنان ساختارهای مردم نهادی وجود داشته که میرابهایی وجود داشتن که الان هم همچنان دارن کار میکنن، یا استخبانهایی وجود داشته و یا قانوندارهای آبی وجود داشتن که اینها آب رو به درستی تقسیم میکردن بین کشاورزا. خب این بحث مدیریت آبیاری به صورت بومیه و روشهایی میتونن روشهای نوین باشن و روشهای پیشرو باشن و توسعه پیدا بکنن که از این روشهای بومی بهره مند باشن و با اندیشه کشاورزان اون منطقه تطبیق پیدا بکنند. خب این بحث مدیریت، ولی روشهای آبیاری و سیستمهای آبیاری هم در مناطق مختلفی بوده که اشاره کردم یکیش آبیاری کوزه‌ای بود که چالش‌های خاص خودش رو برای آبیاری زیر سطحی به وجود میاره، مثلا تجمع ریشه در اطراف اون کوزه، که مدیریت نوین آبیاری میتونه به کشاورز کمک بکنه که از این چالش‌ها بگذره، به سلامت از این چالش‌ها عبور بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر رضا پیرتاج، متخصص آبیاری و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در این حوزه. ازتون سپاسگزاری میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم در پناه خدا همیشه موفق و معید باشید.
بسیار متشکرم. خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، آغوش امن خداوند نگهدارتان.
مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و ربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیار، آب لیموی یک و یک سر وقت بیار، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطر یک و یک انداز است، فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادم جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
آلیس شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعیست،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه طبیعیست،
شیر تم داره، آلیس
سالم خوشتم طبیعیست،
مالتش پر از انرژیست، نرگیلیشم مغزیست، قهوهش دقیقیست.
لذت میاره.
آقا اون شادی بخشه.
فرنگش
سلامتی بازش بازت میاره.
آلیس.